سلام به شما و خوش اومدید. امروز قرار پرونده یکی از جسورانه ترین و شاید بحث برانگیز ترین گوشی های آینده یعنی سامسونگ گلکسی S26 اولترا رو باز کنیم.
دقیقاً.
منبع اصلی ما یک تحلیل خیلی جامع از وبسایت تیکینگ گیم هست که تمام شایعات و اطلاعاتی که تا الان درس کرده رو کنار هم گذاشته و یه تصویر خیلی هیجان انگیز از این گوشی ساخته.
و این فقط یه لیست خشک و خالی از مشخصات فنی نیست. چیزی که این اطلاعات رو جذاب میکنه یه داستان بزرگتره. به نظر میرسه سامسونگ داره روی سه تا ریسک خیلی بزرگ شرط بندی میکنه تا کلن تعریف گوشی هوشمند رو عوض کنه.
چه ریسکایی؟
اول حذف کامل دکمه های فیزیکی، دوم برگردوندن اون جنگ مگاپیکسل ها با یه سنسور عظیم، و سوم سپردن کنترل به یه هوش مصنوعی که تقریبا فکر شما رو میخونه. دقیقاً. پس هدف ما اینه که با هم بفهمیم این قمار بزرگ سامسونگ به یه پیروزی تاریخی ختم میشه یا یه شکست پرهزینه. بیایید از اولین و بزرگترین ریسک شروع کنیم. حرکتی که میتونه کل تجربه کاربری ما رو زیر و رو کنه. مرگ دکمه های فیزیکی. تصور کنید یه تکه شیشه و فلز یک پارچه تو دستتونه. یعنی هیچ برآمدگی، هیچ شکافی برای دکمه ها. منبع ما میگه سامسونگ به جای دکمه‌های مکانیکی ولوم و پاور از یه تکنولوژی به اسم NDT یا لمس فشاری عصبی استفاده کرده.
صبر کن ببینم، این روی کاغذ عالیه، اما من هنوز یکم شک دارم. ما قبلا تلاش‌های مشابهی رو از شرکت‌های دیگه دیدیم، درسته؟ مثلا لبه‌های حساس به فشار تو گوشی‌های HTC یا حتی فورس تاچ اپل که خب در نهایت کنار گذاشته شدن.
درسته.
چه چیزی باعث میشه فکر کنیم این یکی متفاوته؟ یعنی فقط یه حقه تبلیغاتی نیست که بعد از یه سال ازش خسته بشیم؟
سوال کاملا به جایه. ببین، تفاوت کلیدی اینجاست که این فقط یه سطح حساس به لمس نیست. در سمت راست فریم تیتانیومی یه سری نواحی خاص با بافت یکم متفاوت تعبیه شده.
آها.
وقتی شما اون ناحیه رو فشار میدید، یه موتور لرزشی فوق‌العاده پیشرفته نسل چهارم یه بازخورد لمسی یا هپتیک اونقدر دقیق به انگشت شما میده که مغزتون فریب میخوره و حس میکنید یه کلیک فیزیکی واقعی رو فشار دادید.
یعنی حس کلیک سر جاش.
دقیقاً. این فقط یه ویبره ساحه نیست، یه شبیه‌سازی دقیق از کلیک مکانیکیه. خب این خوبه، اما مشکل اصلی من اینه چطور توی جیبم یا وقتی شب توی تاریکی دنبال گوشی میگردم این دکمه ها رو پیدا کنم، یا بدتر از اون چطور از فشارهای تصادفی جلوگیری میکنه. یعنی اگه گوشی تو جیبم باشه و مثلا پام به لبش بخوره، ممکنه فکر کنه میخوام صدا رو کم کنم. این بزرگترین چالش این طراحیه. منبع ادعا میکنه سامسونگ این مشکل رو با ترکیبی از هوش مصنوعی رو سنسورهای مجاورت حل کرده.
هوش مصنوعی چطوری؟
گوشی دائما در حال تحلیل محیطه و میفهمه چه زمانی دست شما به لبه نزدیک میشه با قصد فشار دادن. در طوری لمس‌های تصادفی توی جیب رو نادیده میگیره. اما اینکه تو عمل چقدر دقیق باشه، خب بزرگترین علامت سوال در مورد این گوشیه.
درسته.
با این حال اگه این سیستم کار کنه، دوتا مزیت فوق‌العاده داره.
خب بگو ببینم این ریسک چه مزیتی داره.
اول نفوذناپذیری مطلق. با حذف آخرین منافذ فیزیکی این گوشی به استاندارد IP69 دست پیدا کرده.
IP69؟
بله. این یعنی نه تنها ضد آب، بلکه در برابر جت‌های آب داغ و پرفشار هم مقاومه. یعنی عملاً میتونید باهاش دوش بگیرید.
جالبه.
و دوم دوام بی پایان. دیگه خبری از خرابی یا لق شدن دکمه ها بعد از چند سال استفاده نیست. این یه طراحی کاملاً استاتیک و بدون قطعه متحرکه.
و در کنار این نوآوری من به اشاره کرده که جنس فریم هم ارتقا پیدا کرده، درسته؟
بله، به تیتانیوم گرید 5 ارتقا پیدا کرده که همون آلیاژیه که تو صنایل هوافضا به خاطر استحکام و سبکی و فوق‌العاده‌اش استفاده میشه.
پس هم سبک‌تر شده هم مقاوم‌تر.
دقیقاً. در عین حال که طراحی مکعبی و آشنای سری نوت رو حفظ کرده، هم سبک‌تر و هم به مراتب مقاوم‌تر از قبله. این بدنه یک پارچه و بدون دکمه ما رو به طور طبیعی به چیزی میرسونه که تمام جلوی دستگاه رو پوشونده. نمایشگر. و خب نمایشگر همیشه جایی بوده که سامسونگ کم نمیذاره. پنل جدید داینامیک آمولد 3X با روشنایی باور نکردنی 4500 نیت. این عدد انقدر زیاده که تقریباً غیر قابل تصوره.
واقعاً به این همه روشنایی نیاز داریم؟ یکم زیاده روی به نظر نمیاد؟
شاید برای استفاده روزمره تو خونه زیاده روی باشه. اما هدف سامسونگ اینه که یه مشکل قدیمی رو برای همیشه حل کنه. خانه‌ای زیر نور مستقیم خورشید.
آها.
منبع به طعنه میگه با این روشنایی صفحه نمایش حتی زیر آفتاب ظهر صحرای دبی هم مثل یه تکه کاغذ خاناست. این یعنی دیگه هیچ وقت برای دیدن صفحه مجبور نیستید با دستتون سایه درست کنید.
جالبه.
اما داستان نمایشگر فراتر از روشناییه.
منظورت حاشیه‌ی دور نمایشگره؟
دقیقاً. سامسونگ از یه تکنولوژی جدید به اسم BRS یا ساختار کاهش حاشیه استفاده کرده. این تکنولوژی بهشون اجازه داده مدارهای زیر نمایشگر رو فشرده تر کنن و حاشیه ها رو تقریبا به صفر برسونن.
نتیجهش چی بوده؟
نتیجه اینه که نسبت صفحه به بدنه به عدد شگفت‌انگیز 96% رسیده. یعنی تمام جلوی گوشی شما به معنای واقعی کلمه یه نمایشگر یک پارچه است.
و برای محافظت از این شاهکار شیشه‌ای هم حتما فکری کردن.
بله، از نسل جدید شیشه کورنینگ یعنی گوریلا گلاس آرمور استفاده شده. طبق ادعاهای فاش شده این شیشه نه تنها در برابر خراشیدگی تقریبا نفوذناپذیره، بلکه یه ویژگی جادویی دیگه هم داره.
چی؟
انعکاس نور محیط رو تا 90% کاهش میده. این یعنی تو محیط‌های پرنور صفحه نمایش شما کمتر شبیه آینه عمل میکنه و تصویر خیلی واضح‌تری دارید. خب، یه نمایشگر بی‌نظیر برای تماشا کردن محتوا داریم. اینجاست که میرسیم به دومین قمار بزرگ سامسونگ، یعنی ابزاری که قرار اون محتوا رو تولید کنه، دوربین. و امسال انگار سامسونگ تصمیم گرفته همه رو شوکه کنه.
کاملا. سامسونگ بعد از چند نسل استفاده از سنسور 200 مگاپیکسلی اون رو بازنشسته کرده و یه سنسور کاملا جدید به اسم آیزوسل HPX با رزولوشن دیوانوار 320 مگاپیکسل رو معرفی کرده.
320؟ صبر کن. اینجا همون سوال قبلی پیش میاد. آیا این فقط یه بازی تبلیغاتی با اعداد برای جلب توجه نیست؟ ما سالها پیش جنگ مگاپیکسل ها رو پشت سر گذاشتیم و فهمیدیم کیفیت فقط به عدد مگاپیکسل نیست. چرا سامسونگ دوباره به این بازی برگشته؟
ببین، این یه تغییر استراتژیک از طرف سامسونگه. به نظر میرسه اونها به این نتیجه رسیدن که رقابت در زوم اپتیکال خالص و لنزهای پریسکوپی پیچیده به یه جور بن‌بست رسیده و آینده در عکاسی محاسباتیه.
عکاسی محاسباتی؟ بله، قمار اونها اینه که یه سنسور غول‌پیکر با پردازش هوشمند میتونه جای چندین لنز رو بگیره. جذابیت این رزولوشن بالا در قابلیت زوم بدون افت کیفیت در فواصل کوتاهه.
یعنی چی؟ بیشتر توضیح بده؟
ببینید، با این سنسور عظیم وقتی شما زوم 2، 3 یا حتی 5 برابر رو انتخاب میکنید، گوشی در واقع یه برش یا کراپ دیجیتالی از مرکز تصویر 320 مگاپیکسلی اصلی رو به شما میده.
آها.
چون رزولوشن اولیه انقدر زیاده، این برش همچنان جزئیاتی معادل یه عکس گرفته شده با لنز اپتیکال واقعی رو داره. این یعنی سامسونگ میتونه بدون نیاز به لنزهای تلفوتوی متعدد برای فواصل کوتاه زوم با کیفیتی رو ارائه بده.
جالبه. پس ترکیب نهایی دوربینا چطور شده؟
ترکیب واقعا قدرتمندیه. یه دوربین اصلی 320 مگاپیکسلی با سنسور بزرگ، 1 اینچی و دیافراگم متغیر برای کنترل عمق میدان.
خب، یه دوربین اولتراگویک 50 مگاپیکسلی و 2 تا دوربین تلفوتوی 50 مگاپیکسلی. یکی با زوم اپتیکال ثابت 3 برابر برای پورتره و دیگری لنز پریسکوپ پیشرفته با زوم اپتیکال پیوسته تا 10 برابر. و یه شایعه خیلی جالبم در مورد دوربین تلفوتو وجود داشت، درسته؟ درباره لنز مایه.
بله، و این میتونه انقلابی باشه. شایعات قویی وجود داره که سامسونگ توی دوربین تلفوتو از تکنولوژی لنز مایه یا لیکوید لنز استفاده کرده.
این چطور کار میکنه؟
این تکنولوژی به جای حرکت فیزیکی و مکانیکی عدسی‌ها، برای فوکوس کردن با اعمال یک ولتاژ الکتریکی کوچک شکل یک قطره مایع رو در کسری از ثانیه تغییر میده. چیزی که برای من در مورد این تکنولوژی جالبه فقط سرعت فوکوس نیست، بلکه دوامشه.
دوامش؟
آره، یعنی دیگه قطعه متحرک مکانیکی برای فوکوس وجود نداره. این میتونه استهلاک دوربین رو در دراز مدت به کل از بین ببره.
پردازش این حجم از اطلاعات از یه سنسور 320 مگاپیکسلی و این همه قابلیت‌های پیچیده به یه موتور فوق‌العاده قدرتمند نیاز داره. زیر کاپوت این گوشی چه خبره؟
دقیقاً. و اینجاست که به قلب تپنده این گول میرسیم. امسال کوالکام با چیپست جدیدش که به طور اختصاصی برای سامسونگ بهینه شده، یعنی اسنپ دراگون 8 جن 5 فور گالاکسی، کاری کرده که طبق بنچمارک های فاش شده حتی اپل را هم نگران کرده.
جدی؟
بله. برای اولین بار هسته های اختصاصی جدیدی به اسم اوراین در عملکرد تک هسته‌ای چیپ A19 اپل را به چالش کشیدن.
این رقابت بین کوالکام و اپل همیشه برای ما کاربرا خوب بوده. اما این قدرت خام در عمل کجا خودش رو نشون میده؟
بیشتر از همه در دنیای گیمینگ. پردازنده گرافیکی جدید یعنی آدرن 800 یه جهش عظیم 50% در پردازش ریتریسینگ یا رهگیری پرتو داره.
ریتریسینگ روی موبایل؟
بله. برای اینکه درک کنیم این یعنی چی، تصور کنید تو بازی مثل وارزون موبایل انعکاس تصویر محیط رو به صورت کاملا واقعی روی بدنه اسلحه یا داخل یه گودال آب میبینید. سایه ها نرم و واقع‌گرایانه میشن.
یعنی کیفیت کنسول؟
دقیقاً. این افکت‌های نورپردازی تا الان فقط در حد کنسول‌های بازی و کامپیوترهای رده بالا ممکن بود و حالا با فریم ریت 120 روی موبایل اجرا میشن.
و این همه قدرت گرمای وحشتناکی هم تولید میکنه. سامسونگ برای مهار این اژدها چه فکری کرده؟
اونها سیستم خنک کننده رو کاملا متحول کردن. محفظه بخار یا ویپر چمبر که وظیفه دفع گرما رو داره 30% بزرگتر شده.
خب این که طبیعیه.
اما نوآوری اصلی اینه که برای اولین بار از لایه‌های گرافین در پشت پنل نمایشگر استفاده شده. این کار یه هدف هوشمندانه داره.
چه هدفی؟
گرما رو به جای اینکه زیر انگشتان شما در پشت گوشی متمرکز کنه، به سمت جلو و دور از دستان شما هدایت می‌کنه تا تجربه گیمینگ طولانی مدت راحت‌تر باشه. چه فکر خوبی. این قدرت پردازشی فقط برای بازی نیست. اینجاست که میرسیم به سومین و شاید ترسناکترین قمار بزرگ سامسونگ، هوش مصنوعی که دیگه فقط یه دستیار نیست، بلکه داره تبدیل به مغز متفکر گوشی میشه.
دقیقاً. در S26 اولترا هوش مصنوعی یا گلکسی AI 3 در تمام تار و پود سیستم عامل یعنی وانیو آی 7.1 مبتنی بر اندروید 16 تنیده شده. برای مثال قابلیت پردیکتیو اکشنز یا اقدامات پیشبینانه رو در نظر بگیرید.
این همون قابلیتیه که به قول منبع ما کمی ترسناک به نظر میرسه.
بله، چون گوشی بر اساس ساعت، مکان، تقویم و عادتهای گذشته شما نیاز بعدی شما رو پیشبینی میکنه.
یه مثال میزنی؟ مثلا شما هر روز ساعت 5 عصر از محل کارتون با تاکسی اینترنتی به خونه برمیگردید. در S26 آلترا حوالی ساعت 5 قبل از اینکه شما حتی اپلیکیشن رو باز کنید، یه ویژت کوچک روی صفحه ظاهر میشه که مقصد همیشگی شما رو مشخص کرده و فقط یه دکمه درخواست خودرو جلوتون میذاره.
این یه مرز باریک بین مفید بودن و مزاحم بودنه. از یه طرف فوق‌العاده کارآمده، از طرف دیگه حس میکنم گوشیم داره به جای من تصمیم میگیره. این کمی نگران کننده است.
کاملا. و این هوش مصنوعی همه جا هست. مثلا ویدیو AI ادیتور به شما اجازه میده یه سوژه متحرک، مثلا یه ماشین دارحال حرکت رو به صورت زنده از داخل یه ویدیو حذف کنید، کاری که قبلا فقط تو نرم افزارهای حرفه کامپیوتر ممکن بود.
شگفت انگیزه.
یا شگفت انگیزتر از همه لایو ترنسلیت پرو که تو تماس‌های تصویری صدای شما رو به صورت زنده به زبان دیگری ترجمه می‌کنه، اما با شبیه سازی دقیق تون و حالت احساسی صدای خود شما.
یعنی چی؟
یعنی طرف مقابل شما صدای شما رو میشنوه که به زبان خودش صحبت می‌کنه با همون لحن خودتون.
این قابلیت‌ها نمایشگر فوق روشن و چیپست قدرتمند همگی باید مصرف باتری وحشتناکی داشته باشند. سامسونگ اینجا چه راه حلی داشته؟
دو تا خبر عالی اینجا داریم. خبر خوب اول این که سامسونگ بالاخره یه تکنولوژی جدید رو از صنعت خودروهای برقی قرض گرفته. باتری‌های انباشته یا استکت باتری. خب این یعنی چی؟
این معماری جدید بهشون اجازه میده سلول‌های باتری رو فشرده تر روی هم قرار بدن. نتیجه اینه که ظرفیت باتری به 5800 میلی آمپر ساعت افزایش پیدا کرده، بدون اینکه ضخامت گوشی حتی 1 میلی‌متر بیشتر بشه.
و خبر بهتر، آیا سامسونگ بالاخره از اون شارژرهای لاک پشتی خودش دست کشیده؟ سالهاست که رقبای چینی شارژرهای بالای 100 وات دارن و سامسونگ روی 45 وات مونده بود.
دقیقاً. دلیل این محافظه‌کاری چی بود و چی تغییر کرده؟
دلیل اصلی خاطره تلخ باتری‌های نوت 7 بود که باعث شد سامسونگ برای سالها به شدت در مورد سرعت شارژ محتاط باشه. اما به نظر میرسه با تکنولوژی باتری‌های انباشته و الگوریتم‌های مدیریت حرارت جدید اونها به اطمینان کافی رسیدن.
پس
خبر بهتر همینه که S26 اولترا از شارژ سریع 100 واتی پشتیبانی میکنه.
بالاخره.
بله. این یعنی شارژ کامل گوشی از 0 تا 100% در کمتر از 25 دقیقه انجام میشه. البته طبق معمول باید آداپتور رو جداگانه بخرید.
که اصلا غافلگیر کننده نیست. خب تمام این تکنولوژی‌های جدید و این قمار بزرگ حتما هزینه داره. در مورد قیمت و زمان عرضه چه پیش‌بینی‌هایی وجود داره؟
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند با توجه به هزینه بالای سنسور جدید دوربین، چیپست و تکنولوژی بدون دکمه، قیمت پایه S26 اولترا با $100 افزایش نسبت به نسل قبل از $1,399 برای مدل پایه شروع بشه.
و زمان عرضه؟
و طبق روال همیشگی سامسونگ باید منتظر راهنمایی رسمی از این گوشی در رویداد آنپکت در اواسط فوریه 2026، یعنی حدود بهمن ماه 1404 باشیم.
بسیار خوب، جمع‌بندی کنیم. بر اساس تمام این اطلاعات، گلکسی S26 اولترا واقعاً یک قمار بزرگه. حذف دکمه ها میتونه بزرگترین نوآوری چند سال اخیر باشه یا بزرگترین اشتباه طراحی.
دقیقاً.
هوش مصنوعی پیشبینانه میتونه تعریف یه دستیار هوشمند رو عوض کنه یا به یه ویژگی مزاحم تبدیل بشه.
تحلیل نهایی منبع ما هم همینه. این گوشی جهش بزرگه، نه یه آپدیت ساده. اگر شما کاربر S23 اولترا یا مدل‌های قدیمی‌تر هستید، S26 اولترا همون آپگرید انقلابی و هیجان انگیزیه که منتظرش بودید.
اما
برای دارندگان S25 اولترا شاید بهتر باشه یه سال صبر کنن تا ببینن این دنیای بدون دکمه و این هوش مصنوعی بیش فعال تو عمل چقدر قابل تحمل و کاربردی از آب در میاد.
و در نهایت این بررسی ما رو با یه سال مهم تنها میذاره تا شما بهش فکر کنید. با پیشرفت هوش مصنوعی در گوشی‌ها ما شاهد ویژگی‌هایی مثل اقدامات پیشبینانه هستیم که نیازهای ما رو قبل از خود ما حدس می‌زنن. سوال اینجاست که مرز بین یه دستیار هوشمند و مفید با دستگاهی که به جای ما فکر و تصمیم گیری می‌کنه کجاست؟ در چه نقطه‌ای پیشبینی نیازهای ما به شکل دهی و جهت دهی به رفتار ما تبدیل میشه؟